بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث این بود که گفته شده است یکی از اصول و قواعد هرمنوتیک و تفسیر متن این است که ما متن را در افق تاریخی مفسر تفسیر کنیم و به عبارت دیگر متن به ترجمه فرهنگی نیاز دارد و این قاعده هم در متون غیر وحیانی غیر دینی جاری است و هم در مورد متون وحیانی و دینی. در مورد متون وحیانی و دینی این سؤال مطرح شد که آیا این قاعده درباره همه گزاره‌های وحیانی و دینی جاری است، گزاره‌های عبادی، گزاره‌های مربوط به حوزه معاملات و روابط اجتماعی، حقوقی، اخلاقی و همچنین گزاره‌های سیاسی، آیا همه این آموزه‌ها و گزاره‌ها و احکام دینی و وحیانی را شامل می شود یا تفاوتی وجود دارد؟ در برخی از عبارتها و مقتضای بعضی از مطالب و قواعدی که ذکر شده بود این بود که در این باره تفاوتی وجود ندارد و همه گزاره های وحیانی و احکام دینی که در کتاب و سنت ها بیان شده است به ترجمه فرهنگی نیاز دارد، یعنی مفسر باید آنها را با توجه به افق تاریخی خود عصر خود تفسیر و تبیین کند. و حالا مقصود از این تفسیر متن در افق تاریخی مفسر یا به عبارت دیگر ترجمه فرهنگی متن هم این شد که پرسش‌های روز، پرسش‌های عصر مطرح شود و پاسخ‌هایی که از متن دریافت می‌شود با توجه به دو چیز انجام بگیره: ترجمه فرهنگی متن قائم به دو مطلب است، حالا چه متون غیر دینی و غیر وحیانی و چه متون وحیانی. رکن اول این است که پیام اصلی و معنای مرکزی متن کشف شود، این اول باید مفسر اون معنای مرکزی متن و پیام اصلی متن را، حالا در مورد دین پیام اصلی کتاب و سنت را و معنای مرکزی آنها را کشف کند، آنگاه پرسش‌های عصر خود را در حوزه‌های مختلف زندگی بشری مطرح کند، پرسش‌هایی که در عصر او مطرحند، به عبارت دیگر نیازهای اجتماعی فرهنگی عصر او اینها مطرح بشود. با توجه به اون پیام اصلی انگار اون حفظ بشه، اون پیام اصلی متن و معنای مرکزی باید پیوسته حفظ بشود، اما اون پیام و معنای مرکزی یا پیام اصلی را در قالب‌های متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی زمان مفسر و عصر مفسر آنها را تعبیر و تبیین بکنه، به عبارت دیگر ساختار شکنی بشود. ترجمه فرهنگی متن به عبارت دیگرش این است که ساختار متن شکسته شود و عبور بشه از اون شکل و قالب‌ها، پیام و معنای اصلی و مرکزی متن در ساختارهای جدید قرار داده بشه. بنابراین فرق ما بین گزاره‌های مربوط به عبادات و معاملات و سیاسات نیست. این یک سوی مطالبی که نویسنده کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین و کتاب هرمنوتیک بیان کردن، یک سوی کلمات ایشان این. ولی ارز کردیم که در بعضی از عباراتشان تصریح دارن که نه، ما در مورد عبادات و معاملات، فقه عبادات و فقه معاملات به چنین ضرورتی نرسیده این هنوز، یعنی هنوز نرسیده، ممکن است در آینده چنین ضرورتی اونجا هم به وجود آید، اما فعلا میگن اونجا این ضرورت نیست. ساختار سنتی اجتهاد و فقاهت که با رجوع به کتاب و سنت و حفظ همون قالب‌ها، نه تنها معنای اصلی متن بلکه اون شکل‌ها و قالب‌ها را هم رعایت می‌کنه، اما با استفاده از عنصر اجتهاد در مکان و زمان، یا به عبارت دیگر با توجه به عنصر زمان و مکان در اجتهاد، حالا ایشون تعبیر کرده است به اجتهاد در مکان و زمان، ولی خب تعبیر درستش اینه که عنصر رعایت عنصر زمان و مکان در اجتهاد. حالا به هر حال ایشون میگه با توجه به این اصل میتوان همچنان اون شیوه سنتی فقاهت و اجتهاد را که وقتی که یک سوالی فراروی فقیهان قرار میگیرد در حوزه های مختلف مسائل معاملات یا عبادات، اونها به سراغ کتاب و سنت میروند تا از آیات قرآن و روایات و احادیث حکم آن را استنباط کنند. همین شیوه را میشود ادامه داد. چون معتقد است در حال حاضر ضرورتی به وجود نیامده که ما از این شیوه بگذاریم و روش دیگری را پیش بگیریم، میتواند پاسخ بدهد. و مثال هایی هم ذکر کردم برای این مطلب، نمونه هایی هم آوردم که اینا را شاهد می آورم در توانمندی فقه کنونی یا همین روش سنتی فقاهت در پاسخگویی به این مباحث. حالا من یه مقدار عبارتشون رو باید میخوانم که در این جهت ما عملتداری کرده باشیم و مستند باشه مطالب. در جلسه قبل، این پایان جلسه قبل، یک مقدار این مطلب شروع شد اما ناقص ما. صفحه 167 کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین. در باب عبادات و معاملات هنوز خوشکفاندندی اصلی فتاوا و نظریه های فقهی در دستر عقلایی قرار دارد و در عصر حاضر هیچ دلیل عقلی و عقلایی ایجاب نمی کند که از خوشکفاندندی اصلی عبادات و معاملات اسلامی کنار گذاشته شود. بررسی و تأمل دقیق نشان می دهد که چارچوبه های اصلی موجود در عبادات و معاملات اسلامی نه مصالح شرعی مسلمانان را در عصر حاضر مخدوش می کند و نه مصالح فقلائی آنها را. تطاوا و نظریه های موجود در این دو قلم رو هنوز هم در راستای تعمیم مقاصد پنجگانه شریعت قرار دارد. مقصود از مقاصد پنجگانه شریعت عبارت است از یک، حفظ دین، دو، حفظ عقل، سه، حفظ نفوس، چهار، حفظ نسل، پنج، حفظ املاک. این پنج مصلحه را مرحوم شهید اول در کتاب القواعد و القواعد اونجا بیان فرمودن که مقاصد شریعت این هاست. شریعت در همه احکامی که داره، چه در حوزه عبادات و معاملات و مباحث سیاست و ایقاعات و همه جا عقود و ایقاعات و غیره، این پنج مقصد اصلی را فقه یعنی اسلام در نظر داره که اصل دین حفظ شود. یعنی اسلام اهتمام به این داره که جامعه انسانی و افراد بشری دیندار باشن. این یکی از مقاصد کلام شریعت. دوم این که حریم عقل رعایت شود. یعنی در احکام اسلامی اصل عقل و عقلانیت انسان مورد توجه قرار داره. حکمی خلاف عقل یعنی در شریعت اسلام نیست. همه برای در راستای حفاظت از عقل، پرورش عقل. بله، این هم یکی. سوم این است که در شریعت اسلام احکام اسلامی، چه احکام تکلیفیه، چه احکام وضعیه، برای این که نسل انسان، حفظ نسل، اختلاف در نسل وجود نیاد. یعنی یک مسیر درستی را نسل انسان ها را به صدا ادامه بده و از اون پیروی بود. چهارم این است که جانهای انسان ها نفوس هم حفظ شود. و پنجم این است که اموال بشر هم محترم هست. بنابراین می‌فرمایید این مقاصد پنجگانه است که البته ایشان یک جا از المستسقای غزالی رو من رو مستقیم رو نکردم. ایشون نقل کرده این پنجتایی که من از القواعد و القواعد شهید و نزد القواعد الفقهیه فاضل مقداد، میدونید دیگه فاضل مقداد کتاب قواعد فقهیه ای دارد به نام نزد القواعد الفقهیه، که البته این تلخیص و تنظیم و تدویب کتاب دو جلدی القواعد و القواعد شهید اوله که بسیار کتاب ارزشمند. این هر دو کتاب ایشان هم پنجتا رو در واقع چهار تاش رو گفته، اونجا حالا نمیدونم دیگه ایشون در نقل کرده یا اونجا این هست. به جای نسل که اینجا من عرض کردم حفظ نسل، ایشون گفته حفظ سنت ها. ما میدم که این اشتباهی شده باشه. بله، سنت ها، کدوم سنت ها؟ نمیشه سنت ها جزء مقاصد شریعت باشه. نسل خود بله دیگه نسل. حالا به هر حال این رو ایشون نقل کرده از المستسقا، مدرک اونجا داره. به جای این پنجتایی که من اونجا گفتم نسلش را سنت ها نردم. علی حال این حالا هست چی باشه. پس تأمل و دقت نشان میدهد که فقه در معاملات و عبادت این مقاصد را تعیین. مواردی استثنایی وجود دارد که خود فقیهان در اون موارد به اجتهاد جدید و چنان که اخیراً مصطلح شده به اجتهاد در زمان و مکان می‌پردازند. پس کردن این اصطلاح جدید اجتهاد در مکان و زمان نیست. اون توجه به عنصر زمان و مکان در اجتهاد است. کسی که نمیخواد زمان و مکان رو برش اجتهاد بکنه. اجتهاد در احکام دین هست. میخواد عنصر زمان و مکان باید توجه داشته باشه. حالا برحال این طریق و تعادل فقه عبادات و معاملات را با عقلانیت عصر حاضر حفظ میکنن. خب یک نمونه های نقل کرده از مسائل مستحدثه، مثلا فتواهای جدید درباره جواز انجام دادن قربانی حج در ایران به منظور جلوگیری از اتلاف مال برخی از فقهاش منتقدان طهارت اهل کتاب، کلیت زرهی آنها، عدم جواز جهاد ابتدایی و انتصار آن به دفاع، از این موارد الان نام برده، اینایی کهشون نام برده، بعضی هاش مورد اتفاق فقها نیست، موارد خاصی، بعضی از فقها اینها رو گفتن، نه همه گفته باشن، بعضی هاشون البته عمومیت داره، مثل مسئله راه حل های فقهی برای انواع بیمه ها و قراردادهای بانکی، این که همه فقها در این باره چاره‌اندیشی کردن، فتوا دارن، اما بعضی از چیزایی کهشون نقل کرده کلیت نداره. تلقیح مصنوعی، پیوند اعضا و هر آنچه مسائل مستحدثه نامیده شده. اینا از این پس تا اینجا مطلب اونطوری که ملاحظه می‌فرمایید در باب عبادات و در باب معاملات می‌گویند که ساختار فقه همچنان می‌تواند پاسخگو باشد و ما مشکلی نداریم. اما در صفحه 168 پایین صفحه، یعنی دو صفحه به آخر، اما در باب سیاست مطلب به کلی عوض می شود. چنین به نظر می رسد که در این باب بستر عقلایی حرکت فقهی در موارد عمده‌ای مخدوش شده است و اغلب فتاوا و نظریات فقهی باب سیاست در عصر حاضر توجیه عقلایی ندارد و موجب تفریق مصالح شرعی و عقلای مسلمانان میشن. بعد این را توضیح دادن در همین صفحه تا آخر صفحه 169 اگر خواستید مراجعه کنید توضیحشون در این صفحه است. اجمال سخن ایشان اینه که در باب احکام سیاسی که مباحث حدود و دیات و قصاص و شهادت و قضاوت و بیعت و ولایت عامه اینها، اینا میشه توضیح فقه سیاسی. توجه میفرمایید بحث حدود، بحث دیات، بحث قصاص، شهادت، قضاوت، مسئله بیعت و ولایت عامه، اینها مفاهیم و مقوله های سیاسی فقه اسلامی است. به علاوه توضیح فقه اسلامی مطرح میگن در عصر ما دو پرسش مهم ما باز مواجه هستیم برای ما مطرح و فقیه باید به این دو پرسش جواب بده. پرسش سیاسیه. یک پرسش این است که در باب جرم و مجازات با کدامین سیستم جزایی و قضایی میتوان از وقوع و تکرار و شیوع جرم جلوگیری کرد. یک پرسشی چه سیستم جزایی و قضایی میتواند از وقوع جرم، تکرار آن و شیوع آن جلوگیری کنند یا به وجدان اخلاقی جامعه پاسخ دهد، پاسخ داد و عدالت را تأمین کند. یک سیستم جزایی و قضایی که بتواند عدالت را و جامعه تأمین بکنه، امنیت را تأمین بکنه. اینها پرسش هایی هستند که در عصر حاضر بر از موضع ایده حاکمیت تمام عیار دولت و حفظ حقوق عمومی مطرح می شوند. یعنی دولتی است حاکم، از این طرف هم حقوق عمومی مطرحه. این شهروندان از این حکومت میخواهند که امنیت آنها حفظ بشه، رعایت بشه، عدالت حفظ بشه. مسئله یکی جامل است، یکی حق حاکمیت سیاسی و تمام‌عیار دولت. دولت خب دولت در عصر جدید برخواسته از چیه؟ دولت فردی نیست، دولت برخواسته از همان آراء عمومیه. پس یک دولتی که خود نماینده ملت است و از آرای عمومی برخواسته شده، این حاکمیت داره. این حاکمیت وظیفه دارد که عدالت و امنیت را در جامعه استوار بسازد، به وجدان اخلاقی جامعه بتونه پاسخ قانع کننده بده. حالا سخن اینه که چه سیستمی میتونه این کارو بکنه برای تحقق این هدف، چه نظامی و چه سیستمی لازمه. این یک پرسشه. در باب حکومت و ولایت عامه میگویند پرسش امروز این است که نهادهای حکومتی و نظام حکومتی چگونه باید شکل بگیره. این پرسش سیاسی امروز بشره. اما در گذشته پرسش این نبود. در گذشته پرسش این بود که چی باید حکومت کنه. سؤال گذشته این بود که چی باید حکومت کند یا میتواند حکومت کند، یا میدون است که چگونه باید حکومت کرد. از پرسش پیشین با پرسش امروز در باب مسئله حکومت میگویم متفاوت است. در باب حکومت برات آمنه پرسش اصلی این است که امروز چگونه باید حکومت کرد تا از مزار و عواقب سوء تمرکز قدرت جلوگیری به عمل است. سازماندهی اجتماعی و سیاسی عادلانه چگونه به کدام است؟ آیا دموکراسی به عنوان یک روش قابل قبول ترین و کارآمدترین شکل حکومت برای تحقق عدالت در جامعه های صنعتی و نیمه صنعتی امروز است؟ این پرسشه. و هم اینها از نظر دین به این معناست که در کدامین رژیم سیاسی و حقوقی حرمت الهی انسان محفوظ میماند. دین میخواد حرمت انسان چه بشه؟ حفظ بشه. کرامت انسان حفظ بشه. حالا از منظر دین سوال اینه چه رژیم و نظام حکومتی این کرامت و حرمت انسان را میتونه حافظداری بکنه؟ اینا پرسش های امروز ماست. بعد ایشان در ادامه میگوید که این پرسش ها چون عوض شده و در کتاب و سنت با اون پاسخ هایی که در اون زمان داده شده ناظر به اینها نبوده، ناظر به این گونه پرسش ها نبوده است، ناظر به پرسش های دیگه بوده، در نتیجه دیگه کار نبود. دیگه نمیشه در سراغ کتاب و سنت برای پاسخ پیدا کردن پاسخ به این گونه سوال ها. این حدی فرمایید. این بعدشون بگوید همون شکل گرایی هست. آفت شکل گرایی. یعنی قالب را و شکل را دیدن، شکل و قالبی که مربوط به یک زمان دیگریست و امروز دیگه کارآمدی کارآمد نیست، کاربردی نیست. این بعد رها کردیم، همون میشه بحث ساختار شکلی. پس این شد مدعای ایشان. البته دو سه جلسه ای که مطالب را مرد کردیم شاید بعضی از دوستان شما داشتن مفصلتر این مطالب زوایا و جوانه میشن گفتیم. حاصل سخن اینها بود. اما اگر توفیق شد بعدا اینها را انشاءالله تونستیم که تایپ بشه و در خدمتتون قرار بگیره که ملاحظه فرمایید مجموع مطالب. خب این تا اینجا نقل اصل نظریه که عنوان کلیش این بود تفسیر متن با توجه به افق تاریخی مفسر، این بیان دیگه عبارت یا ترجمه فرهنگی متن، حالا چه در متون غیر دینی و چه در متون دینی. در متون دینی هم این شهور مسئله بود که توضیح داده شد. هر این پرسش مطرح میشه که خب اینا همه ادعاست. شما میگید بله این یک قرائت به عبارتی، حالا این یک قرائتی جدیدیست از دین، یک قرائتیست در مقابل قرائت پیشین به رسمی، چون داره نقد میکنه قرائت رسمی از دین را، میشه یک قرائت نو. مبانی و یا ادله این نظریه یا این قرائت چیست؟ هم ما ببینیم اون مبانی درست یا نه، اون ادله درست یا نه. ما بر ارزیابی و نقد این نظریه دو راه داریم، یعنی از دو راه میتونیم وارد بشیم. راه همین است که من برای عرض میکنم که بالاخره هر مدعایی یک ادله ای داره، ادله شما ما بررسی بکنیم ببینیم مبانیش درسته یا درست نیست. اگه درست هست خب طبعا نتیجه درسته، اگه درست نیست اون وقت این مدعا میشه یک مدعای بدون دلیل. اینجا البته اگر این متد را به جلو ببریم و به این شیوه نقد بکنیم، ما فقط توانستیم نظریه را از نظر مبانی بی پشتوانه کنیم. توجه می‌فرمایید؟ اما خود این مدعا درست یا درست نیست هنوز رد نشده، چون رد به یک نظریه غیر از ابطال ادله آن و اثبات نارسایی ادله آن است. و چه بسا یک نظریه ای ادله اش وافی نباشه، ولی همچنان بشود او را به عنوان یک فرضیه مطرح کرد. راه دوم این است که اصولا پیامدهای این نظریه یا چالش هایی که این نظریه ممکنه داشته باشه با توجه به یک سلسله مسائل مسلم در حوزه وحی و در حوزه دین با توجه به اونها، اون وقت این نظریه در حقیقت باطل میشه، اصلا این فرضیه میشه که از میدان بیرون میره. نظری فرمانید دو کار در اینجا باید انجام بشه و دو مطلب رو باید پیگیری بکنیم. یکی اینه که اول باید مبانیش رو ببینید چیه، ادله ای داره نداره، مبانی اگه داره خدا هست اینا رو بحث کنیم. اون وقت ببینیم با توجه به اینکه این مبانی اگه درست نیست و اینا رو گذاشتیم کنار، ما باشیم و یک فرضیه با اون مبانی پذیرفته شده، چون این مبانی که قبول نشد که با توجه به یک سلسله مبانی که اونا قابل دفاع هستن، این نظریه اونا با اونا اگه ناسازگار برآمد، به یک سلسله اصول مسلم دینی اگه ناسازگار برآمد با دلش کنار. این اجمالا کاریست که باید در این باره انجام کنیم. با توجه به تأمل و مطالعه عبارات مختلفی که در جاهای گوناگون در این دو سه کتابی که عرض کردم خدمت شما بنده مطالعه کردم، 3-4 تا مطلب به عنوان ادله یا مبانی این نظریه مطرح شد. حالا اینا رو من عناوینش رو عرض میکنم، بعد انشاءالله نقل میکنیم و برداشتیم. یکی از این مبانی مبنای متدولوژیک یا روش شناختی است. یک مبنای روش شناختی است پیشنهاد میدن که این مبنای روش شناختی ایشان با مبنای روش شناختی در فقاهت و اجتهاد رسمی تفاوت داره. طالبان اسم این روش چیست؟ اسم این روش عبارت است از پدیدار شناسی تاریخی دین. پدیدار شناسی روش پدیدار شناسی تاریخی. اگر خاطرتون باشه در هرمنوتیک هایدگر بحث می‌کردیم قبلا در سال گذشته، گفتیم که ایشان هم روشش روش پدیدار شناختی و پدیدار شناسانه است، اما روش پدیدار شناسی آقای هایدگر وجودی است، پدیدار شناسی فلسفی، پدیدار شناسی وجود شناختی. اون میگه ما خود وجود را، وجود را به عنوان پدیدار یا به قول ایشون بازار یا نفس انسان، وجود انسان را به عنوان واقعیت از نزدیک باش روبرو بشاریم. درستش این بود، نه از پشت پرده و مفاهیم اینا، نه هجابه، نه اگه میخواییم دازانی یا همون نفس را که ایشون گفت دازان، واقعیت انسان را و واقعیت هستی را، اون هستی را که ایشون گفت در عصر جدید گم شده، مخفول واقع شده، تکنولوژی و صنعت و مسائل دیوان سالاری و اینا فنون ذهن انسان مدرنیته را خودش جذب کرده. این حرف هایدگر از بسه از کن بسه هم گفتیم چون ناقض چیز هست دیگه مدرنیته. میگه یکی از پیامدهای سوء مدرنیته این است که ذهن انسان فردی را به مسائل روزمره، به فرمولهای علمی، به تکنولوژی، به صنعت، دیوان سالاری، نظام اداری و امثال این چیزا سرگرم کرده. هم نازد بشر میاد به دنیا به هم اینا آشنا میشه، به دنیا هم میره به هم اینا، چشم درونش به سوی حقیقت اصلا باز نمیشه، کور میاد کور میره. عرض های گرمینه بشر امروز در جهان غرب مدل اصل مدل میده کلن اینه. یه در ایشون پیشنهاد داد که ما بیان با روش پدیدار شناسی و یکم هستی شناختی اگزیستانسیالیستی اینا رو تلفیق کرد، این رو که رویشی را پیشنهاد داد. این اون شد پدیدار شناسی وجودی یا فلسفی. درست ایشان مدل پدیدار شناسی را که پیشنهاد میدهد پدیدار شناسی تاریخیه. یعنی چی پدیدارشناسی تاریخی؟ یعنی پدیدارهای تاریخی را از نزدیک مطالعه کنید. پدیدارشناسی فلسفی میگوید هستی را از نزدیک ببینیم، باش تماس بگیریم. میگه نه، پدیدارشناسی تاریخی یعنی که واقعیت ها و رخدادهای تاریخی را به ظاهرش نمیداریم، به عبارتی توجه میکنیم، گذر کنیم تا بلکه بتوانیم واقعیت ها و رخدادها را اونطوری که بوده ببینیم. چون اینطوری هایی که الان به دست ما رسیده از معبره و کانال نقل ها دستکاری شده، دستکاری شده دیگه، سالم سالم استفاده که نیمده که. حالا روش پدیدارشناسی تاریخی میگوید محقق پژوهشگر باید بکوشد تا از این ظواهر و از این کانالها، معبرها، از اینها عبور کنه تا بتونه به ورای اینها خلاصه واقعیت تاریخی را باش برسه. البته نه اینکه به یقین میرسه، چون تصریح میکنه مثلا هیچ جا دیگه یقین گیر نمیاد، اصلا یقین دیگه چیزی که نمیشه دنبالش کرد، ولی بالاخره باید تلاش کرد و به هر زمینی از زمینی که رسیدیم باید همون را روش اینه. دقت میکنید، حالا روش پدیدارشناسی تاریخی در دین ممکن است این روش پدیدارشناسی تاریخی در حوادث دیگری باشه، در جنگ دوم جهانی باشه، جنگ اول جهانی باشه، قضایای مصالحات هیتلر باشه، مسلمی باشه. اما حالا ما بخواهیم وقایع دینی را تجربه کنیم و بلکه اون چرا که در متون دینی الان آمده اما بریم تو تاریخ خودش ببینیم، بر اصل خودش و تاریخ خودش این را نگاه کنیم. این را ایشون میگه روش پدیدارشناسی تاریخی دین. یا یک جای دیگه ای تعبیر کردن، گفتن که تاریخ شناسی دین، میگه این در حوزه ها هم داشت خالی است و نیست و این باید حتما بیاید و پایین نیاید، ما نمیتوانیم اونطوری که باید به پیام های دین، به پیام های اصلی دین هم ما دست پیدا بکنیم. این برای اصل مطلبه و برای خاطر مستنع شدن این مطلب دو جا حتی اولا که جاهای مختلف نمایشون متعرض شده، اما در دو جا به صورت روشنتر به این پرداخته. یکی در کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین هست که من یه مقداری از عبارت رو یادداشت کردم میخونم خدمت شما. حال باید توضیح داییم که چه دلیلی بر تاریخی بودن احکام وارد در کتاب و سنت وجود دارد. دنبال دلیل. حال باید توضیح داییم چه دلیلی بر تاریخی بودن احکام وارد در کتاب و سنت وجود دارد. ثم دلیل اینا تاریخی هم. دلیل چیست؟ در رسالت و دعوت پیامبر اسلام مانند هر رسالت و دعوت دیگر چه در تاریخ انسان به وقوع پیوسته است، یک رشته مقاصد و ارزش‌های نهایی وجود دارد که ذاتیات رسالت و دعوت پیامبر را تشکیل می‌دهد و یک رشته مقاصد و ارزش‌های فرعی که مطلوبیت اونها به ذات نبود و فقط وسیله تحقق دسته اول در اون عصر بود. آنها به این جهت مطرح می شدن که شرایط تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و در یک کلام واقعیت های اجتماعی حجاز که مرکز جغرافیای رسالت و دعوت وی بود آنها را ایجاد میکرد. هر انسان عاقلی که در متن واقعیت‌های اجتماعی رسالتی را ترک کند و دعوتی را دنبال نماید جز این راه را نمیتواند برود. از نظر تاریخی نمیتوانیم تردید کنیم که پیامبر اسلام هم صاحب چنان رسالت و دعوتی بود چه با واقعیت های اجتماعی سر و کار داشت. رسالت او با تأثیر گذاری در واقعیت های اجتماعی، یعنی تأثیر گذاری در جهان بینی، عقاید، ارزش ها و اخلاق، آداب و رسوم و معاملات و قواعد رفتاری انسان ها به یکدیگر انجام می پذیرفت، به سامان می رسید. گرچه محور رسالت و دعوت پیامبر توحید و اصلاح رابطه انسان با خدا بود، محور این بود، ولی واقع بینی وی درباره زندگی انسان و قابلیت هدایت او ایجاب می کرد که نشان دهد کدامین بخش از واقعیت های اجتماعی با آن سلوک سازگار نیست. بر این اساس، این چیز بر اساس همین واقع بینی بود که او به روحانیت و ترک دنیا دعوت نمود و همه ابعاد مادی و معنوی انسان ها را به رسمیت شناخت. همین سلوک واقع بینانه پیامبر بود که موجب شده وقتی امروز به آن سلوک نگاه میکنیم یک طرح و ساختار عقلایی در آن میبینیم. سیره پیامبر سیره یک صاحب رسالت و دعوت و مکتب است که در همه مراحل با کوشش خستگی ناپذیر خود همه روش های عقلای عصر خود را به کار گرفته است. با توجه به این مقدمات باید بپذیریم که بسیاری از احکام دوران پیامبر اسلام چه در قرآن مجید آمده باشد و چه در احادیث، احکامی است که به مواسط و ارزش‌های درجه دوم و بالعرض و تصادفی مربوط بوده است. انسان ها معمولا نمی توانند از زمانی که در آن به سر می برند فاصله بگیرند. حالا اینجا می فهمند ایشون بیان می کنند که مردم اون زمان چطور متوجه اینا نشدند. جواب، معمولا آدم در زمان خودش نمی تونه این چیزا رو بفهمه. این فاصله تاریخیه که به آدم مجال میده تا بعد بیار از بیرون نگاه کنه بگه به ذات خودم و به عرض خودم. انسان ها معمولا نمی توانند از زمانی که خود در اون به سر میبرن فاصله بگیرن و خود به تفکیک به ذات و به عرض و تصادفی بر مقصودها و ارزشهای خود بپردازند. این تنها از مقدورات حسینیان است که با نگاه پدیدارشناسانه تاریخی روش مقصودها و ارزشهای پیشینیان خود را دستبرندی. این یک جا این عبارت که من خدمتتون گفتم صفحه 267 و 268 این کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین. خب حالا نگاه کنید یه خود میاد باز مطلب روشنتر میشه. میگویم در عصر حاضر، خب بیا فاصله گرفتیم که ما هم 14 قرن فاصله داریم، میخواییم برگردیم مقاصد به ذات و بالعرض را در شریعت اسلامی از هم باید بشناسیم و کدوم روش؟ هم پدیدارشناسی تاریخی. در عصر حاضر با مراجعه به آیات و احادیث نمیتوان مقاصد و ارزش های درجه اول که ذاتیات رسالت و دعوت بودند را از مقاصد و ارزش های درجه دوم و احکام اونها که در کتاب سنت آمده تفکیک کنیم. نمیتونیم بریم سراغ خود قرآن و روایات و بگیم که کدوم درجه اولی مثلا کدوم درجه دومی کدوم اصلی کدوم فرعی. زیرا این کار از سنخ فهم محتوا و مضمون آیات و احادیث نیست. این کار که بخواییم بریم مضمون آیات رو درست بیاریم یا مضمون روایات را به خود اینا رجوع کنیم، کلیکتر کنیم. این کار تشخیص ذاتی و عرضی، تصادفی و اصلی و فرعی در ظهور و به گسترش نبوت و رسالت و دعوت پیامبر است که یک پدیده و روند تاریخی بوده است. خود این یک رخ داده که پدیده تاریخی به شکل گرفته. این کار پدیدارشناسی تاریخی یک حادثه تاریخی است. یک حادثه تاریخی نور پیامبر و یک سلسله بایدها و نبایدها برای سامان دادن جامعه در جزیرت العرب. درست؟ ما الان بخیم بگنیم کدوم ها بلداد کدوم ها بالعرضه. ما باید پدیدارشناسی تاریخی کنیم دیگه اینجا. نریم سراغ خود کتاب و سنت، از او بپرسیم، از بیرون بپرسیم. روش روش درون بینی نیست، به روش درون بینی نیست، روش پدیدارشناسی. مقتضای آن این است که همه آیات و روایات مربوط به آن در بستر ظهور و گسترش همان حادثه جایگاه و معنای خود را پیدا کنند. برای رسیدن به تفکیک مورد نظر هیچ راهی جز این راه ندارد. یه راه دیگری شما پیشنهاد میگه نمیشه، این راه تاریخی پدیدارشناسی تاریخیه. اگر کسانی دعوی کنند راه دیگری وجود دارد، مشتاقانه آماده شنیدن سخنانشون هستید. تحدی هم کردن تحدی کردن. اگر کسی یک راه دیگری داره، میفهمند که ما آمدیم که راه اونها را هم بشنویم. خب حال این مطلب هنوز ناقصه. درسته که در آخر الان یک جلسه چاره نیست، این یک مطالبی است که درست دار نشه، سخن طرف دقیق بیان نشه، نقد فایده ای نداره، اصلا نقد نمیشه رد کرد. ولی شما حوصله کنید، عواطف و احساسات خودتون هم کنترل کنید نسبت به این مطالب که مثلا پیش خودتون میگید خب اینا که میگن دیگه فاتحه همه چی مثلا داره خونده میشه، ولی دیگه باقی نمیمانه. دیگه من از این هم در واقع اجتهاد دیگه، حالا اینا قیامت ها رو بعد میگیم ها، برای اینکه یک کلمه خالی از هیچ گونه خلاصه تعریضی نباشه عرض میکنم، لازمه این حرف این است که دیگه اصلا چیزی به نام اجتهاد در کتاب و سنت وجود خارجی بنابرای این مبنا پیدا نمی کنه. تو کار کارشناسی که باید دیگران بکنن میشه ضرورت، میشه مصداع و قالب، درست؟ قالب رو باید از بیرون به این رو کرد. فرمش مشتهد به نمایندی که از پیامبر میگه باشه من اینو قبول دارم، تاثیر رو پیدا میشه. چیزی نمیمانه که حالا اونقدر زحمت بکشید، رجال بخوانید، درایه بخوانید، نمیدانم بحث حجیت ظهور را، بحث این همه داستانها در مباحث و اصول اینا تمام دیگه تمام میشه دیگه. چون برای خاطر اینکه این فرمها و قالبها که مال امروز بوده، التماس دعا اونا رو میذاریم کنار، تبرکم میخوانیم و اینا. قالبهای امروز هم که از قرآن در نمیاد که قالبهای از بیرون در میاد، برای کارشناسات اونا میگن، اونا میگن آقا این دیگه بهترین سیستم ها ما به اینجا رسیدیم فعلا. خب فقیه هم چاره این داره بگه خب اگه شما به اینجا رسیدید بسیار خوب، من به نمایندگی از پیغمبر که حالا خودشون حضور نداره میگم عیب نداره، شما اینا اجرا کنید دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. میشه یک اجتهاد اینجور میشه ها، این چیزی نمیمونه. حالا بحث را انشاءالله پیگیری خواهیم کرد. صلی الله علیه و آله.